میشناختن. حالا البته اساتیدشون متفاوتن، ولی شاگردای علامه اکثرا شاگرد امام هم بودن.
درست.
و از سبک و سیاق فکری هم دیگه مطلع بودن، با خبر بودن. و به نوعی این صحه گذاشتن بر عمر با برکت و شریف علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه.
بسیار خوب. حاج آقای پویای عزیز، به هر حال شاید مهمترین اثر این بزرگوار تفسیر المیزان هست.
بله قطعا اینطوریه.
قطعا که من تا اونجایی که تو ذهنم یاری میکنه 20 جلد هست که بعد ترجمه شده حدود 40 جلد شده. حالا به زبان عربی این تفسیر رو ایشون نوشتن.
البته ترجمه انصافا ترجمه قوی نیست. یعنی یک مقداری انسان احساس میکنه اون قلم میتونه روان‌تر باشه. حالا زحمت کشیدن. خدا قبول کنه، واقعا لطف کردن، زحمت کشیدن. اما شاید اگر دوباره مثلا یه کسی بیاد امروزی تر این رو ترجمه بکنه قابل استفاده تر باشه برای مسلمه. افرادی که
حالا انشالله که بزرگانی در این زمینه کار میکنن واقعا حیف فرمودید.
تفسیر المیزان حالا ویژگی های متعددی داره. یه نکتش اینه که در این تفسیر ما یه سری مباحثی رو میبینیم که جدا جدا بیان شدن و خود اونها یه سری جزوات و مقالاتی محسوب میشه. هر کسی که اهل این مطالب باشه یا مثلا به یه مناسبتیشون وارد میشن یه بحثی راجع به مثلا فلان موضوع.
بله.
اینقدر دقیق کیف میکنی. گویا مثلا عالمانه ترین اظهار نظر در فلان موضوع رو میتونی اینجا پیدا کنی.
درست.
یعنی صرفا تفسیر نیست. در خلال این تفسیر یه بیانهایی دارن، یه توضیحاتی دارن، یه ورود و خروجهایی تو مباحث دارن، آدم لذت میبره. یا مثلا وارد میشن توی یه مبحثی مفصل، قشنگ پنبهش رو میزنن، همه یه مباحث پیرامونش رو مطرح میکنن، فراز نشیبش تهی میشه، یک جمع‌بندی شده اجتهادی قشنگ. بله. یه پک کامل به اصطلاح امروزی یا نمیدونم چه اصطلاحی،
نتیجه گیری کامل،
کامل. بله. با نتیجه تحویل میدن. چقدر زیباست.
بله.
اینم یکی از اختصاصات این تفسیرها. بله. تو تفاسیر دیگه هم چیزی وجود نداره.
بله.
من کارم تفسیره، میشناسم. تو تفاسیر دیگه هم چیزی وجود نداره. این از اختصاصات تفسیر المیزانه. لذا خیلی توصیه میشه به عزیزان که بابا این المیزانو ببینید. قبل تفسیر المیزان سبک و سیاق تفسیر شیعه یه مدله، یه شیوه است. بعد از تفسیر المیزان یه شیوه دیگه میشه.
بسیار.
خب مرحوم شهید مطهری میدونید که مباحث تفسیری داشتن.
بله.
و
بله.
چند جلد آخر مجموع آثارشون هم مباحث تفسیری شد.
بله.
کمتر برخورد میکنه که یک اظهار نظر تفسیری داشته باشن اما ناظر به نظر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان نباشه و نفهمان استاد ما در تفسیر المیزان چنین فرمودن. خیلی زیباست. و خدا حفظشون کنه آیت الله جوادی آملایی که خب در تفسیر تسنیم معلومه که در واقع به نوعی دارن وامدار هستن از تفسیر المیزان و از اون خمیرمایه و سرمایه اولیه گرفتن و البته بستش دادن. انصافا مبسوط‌تر.
بسیار.
یکی از خصوصیات تفسیر المیزان اینه که چون یک نگاه‌های خاصی به ترجمه دارن.
بله.
اصلا ترجمه این تفسیرم متفاوت و متمایزه. من به عزیزان توصیه می‌کنم ترجمه که جناب آقای سفری زحمت کشیدن.
بله.
بر اساس تفسیر المیزان نوشتن رو هم جزء ترجمه‌ای قرار بدن که این مراجعه می‌کنن ببینن.
درست.
خیلی جالبه. به هر حال ترجمه به نوع نگاه مترجم به آیات هم برمیگرده. وقتی کسی مثل علامه ترجمه میکنه خیلی متفاوت میشه. و این ترجمه که بر اساس تفسیر المیزان و نگاه علامه نوشته شده خودش جزء یکی از افتخارات ترجمه زبان فارسی هست. ترجمه آقای سفری.
شما
عزیزان ببینن این رو.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. همکار خوبم آقای نیما غفارزاده هم گزارش مردمی تهیه کردن در همین ارتباط، به اتفاق بشنویم. برمیگردیم دقایق پایانی برنامه در خدمت آقای پویا خواهیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر دارم محضر مبارک شما شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه اشراق. 42 سالگرد رحلت عالم بزرگوار، مفسر، فیلسوف و عارف نامدار جهان تشیع، مرحوم آیت الله علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که سالگرد زایعه درگذشت این عالم بزرگ و این مرد خدایی رو محضر همه شما صاحبان اندیشه و تفکر و قلم تسلیت عرض میکنم و گرامی میداریم یاد خاطره این متعلق بزرگ رو. به همین مناسبت اومدم به سطح شهر تهران و انشالله گفتگوی انجام خواهم داد با تعدادی از مردم خوب و عزیزمون و ببینیم که تا چه اندازه‌ای با اندیشه ها و سیره و آثار این مرد بزرگ الهی آشنا هستند. و اما حضور در کنار یکی از جوانان عزیز و هموطن. آقا سلام بر شما، روز شما بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر.
خودتون رو معرفی میکنید؟
بنده سجاد انگورانی هستم.
سلامتی. چند اندازه مرحوم علامه طباطبایی رو میشناسید؟ چقدر از این بزرگوار شناخت دارید؟
مرحوم علامه طباطبایی یکی از بزرگترین عارفای ما بوده. تفسیر المیزان ایشون بسیار معروفه و اینکه شعر همی سروده و شعر زیبایی داشتن.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما. متشکرم. و اما گفتگوی دیگه با یکی دیگه از هموطنان بزرگوار، برادر بزرگوار و ارزشمندی که در کنارشون هستیم. آقا سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر.
زنده باشید. با توجه به اینکه در آستانه سالگرد رحلت عالم بزرگوار مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هستیم، بفرمایید که چه اندازه‌ای، چه میزانی با آثار ایشون، اندیشه ایشون، زندگی ایشون آشنایی دارید؟
خدمت رو عرض کنم، علامه طباطبایی از فقها و مدرسان در واقع بزرگ حوزه علمیه بودن.
بله.
تا این حد من میدونم و تفسیر المیزان ایشون هم خیلی مشهوره که یک سری کتابای فلسفی هم ایشون داشتن که البته من زیاد مطالعه نکردم، آشنایی بهشون ندارم.
درست. میدونید ایشون در چه سالی فوت شدن؟
نه دقیق واقعیتش نه.
24 آبان 1360.
بله.
شما اون زمان چند ساله بودید؟
من اون زمان فکر کنم 6 ساله بودم، 5 یا 6 ساله بودم.
درسته. ان شاءالله که زنده باشید، همه ما توفیق داشته باشیم که کتاب‌های این مردان بزرگ، این رجال واقعا تاثیرگذار در زمینه اندیشه‌های علمی و عرفانی و فلسفی و الهی رو بیشتر مطالعه بکنیم. متشکرم از شما. خب شنوندگان عزیز، در ادامه اومدم به یکی از واحدهای دانشگاهی سطح تهران و گفتگو میکنم با یکی از دانشجویان بزرگواری که در رشته فلسفه مشغول به تحصیل هستن. آقا سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمتتون، وقت شما هم بخیر باشه.
سلامت باشید. خودتون رو معرفی میکنید؟
بنده میلاد مسائلی هستم.
آقای میلاد مسائلی عزیز، خب آقای مسائلی، چند اندازه با آثار و اندیشه مرحوم علامه طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه آشنایی دارید؟
بله، واقعیتش این که شما وارد حوزه فلسفه بشید و با این بزرگوار آشنا نشید واقعا خیلی کار سختیه. ایشون واقعا یکی از مفسرها و فیلسوفای خیلی بزرگ بودن، جز مدرسین بسیار برجسته و شاخص حوزه علمیه بودن. کتاب تفسیر ایشون، تفسیر المیزان، کتابی که به زبان عربی تألیف شده که به صورت تفسیر قرآن به قرآنه، از خود آیات قرآن کمک گرفته برای تفسیر دیگر آیات، چون ایشون معتقد بودن که خود آیات قرآن همدیگر رو تفسیر میکنن.
بله بله.
که واقعا بی نظیره، مثلش واقعا خیلی کمه. مرحوم شهید مطهری هم که از شاگردای ایشون بودن گفته بودن که از صدر اسلام، اگر اشتباه نکنم، تا همین دوره معاصر خودمون این مجموعه اصلا مشابه نداره. ایشون از اونجایی که در زمین فلسفه هم ید طولایی داشتن، کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم ایشون هم که مقالات فلسفی رو در بر میگیره و به نوعی رویکردهای فلسفه اسلامی و فلسفه جدید غربی رو مورد بحث قرار میده، خیلی کتاب حائز اهمیتیه به نظر من.
خیلی سپاسگزارم از شما. خب شنوندگان عزیز، این بود گفتگوی من با تعدادی از شهروندان تهرانی و هموطنان بزرگوار، با این امید و آرزوی که این برنامه بتونه شما عزیزان رو، شما شنوندگان بزرگوار رو، با زوایای بیشتری از زندگانی و سیر و منش و اندیشه این عالم و این متأله بزرگ آشنا بکنه، شما عزیزان رو به خداوند قادر متعال می‌سپاریم. یا حق، خدا نگهدارتون.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در کنار شما هستیم با ادامه برنامه اشراق ویژه سالگرد ارتحال ملکوتی علامه بزرگوار حضرت آیت الله سید محمد حسین طباطبایی. از همکار خوبم نیما غفارزاده بسیار سپاسگزارم، گزارششون رو شنیدیم. حاج آقای پویا، دقایق پایانی برنامه امشب اشراق هست و در مورد شخصیت، سیره علمی و آثار علامه بزرگوار سید محمد حسین طباطبایی از شما شنیدیم، یک جمع‌بندی بفرمایید و انشالله که بهره کافی ببریم.
از خدمتتون که من اجازه میخوام این جمع‌بندی رو از روی اونچه که در مزار شریفشون رو قبرشون نوشته شده عرض بکنم خدمتتون. من دیروز اونجا بودم، یه فاتحه اهدا کردم به روح مطهرشون، ازشون درخواست کمک کردم.
حضرت معصومه در جوار حرم مطهر، حضرت معصومه ایشون دفن شدن. بله.
میگه که فخر الاسلام و المسلمین الراقی الی ذر الحقائق القرآنیه. یعنی ایشون مایه فخر اسلام و مسلمین بود. واقعا همینطوره. شما تشیع رو تصور کنید بدون علامه طباطبایی. واقعا انگار که مثلا از یک مجموعه کامل یک دندانش رو، ستونش رو حذف کردید. فهمید الراقی الی ذر الحقائق القرآنیه. ذر و یعنی قله، اون انتهای هر چیز رو میگن. یعنی کسی که به قله های حقائق قرآنی رسیده بود واقعا همینطوره. یه حقایقی در این تفسیر المیزان بیان میشه. بله. یه نکاتی حالا سبکشون رو استاد معارف اشاره کردن که سبک علامه سبک نو و منحصر به فردی بود. تفسیر قرآن به قرآن.
بله.
آره. بعد یه نکات جالب و نابی انسان توش پیدا میکنه، اصلا مبتهج میشه، خوشحال میشه، به به، یعنی افتخار میکنه به قرآن. بعد باز ایشون توصیف شدن به مؤسس نشر اصول المعارف الالهیه فی الحوزه العلمیه الاماميه بقم، یعنی گویا تأسیس کننده و بنیانگذار نشر اصول معارف الهی، برای چون حکمت و فلسفه هست، در حوزه علمیه قم. به تو قبلشون تو حوزه علمی قم از این چیزا خبری نیست، در حالی که حوزه علمی قم باید اینجوری می بوده، چون به هر حال مرحوم ملا صدرا تو همین شهر و در همین که حک قم مشغول تألیف اون آثار فاخرش هست، حق این بود که اینجا معدنش باشه، اما خالی بود از این حقایق. و با آمدن علامه به قم و شروع مباحثشون، گویا این سبک جدید بنا نهاده میشه و این در واقع به نوعی ریلگذاری هست برای آیندگان که بتونن این مسیر رو دقیق طی بکنن. اصلا مؤسسه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که مؤسسش آیت الله مصباح یزدی بودن، رضوان الله تعالی علیه، خودشون هم علامه و شاگرد علامه بودن، به نظر من اگر تعلیمات و به اصطلاح استفاده های از مکتب علامه طباطبایی نبود، این مؤسسه هم اون کارایی لازم رو نداشت، اون نبوغ و تأثیرگذاری که الان داره نداشت. یعنی حتی این مؤسسات علمیه خاص که در قم مشغول هستن به کارهای دقیق علمی و واقعا ثمرات این هاست که حوزه رو به حد بالایی میبره و واقعا مایه افتخار حوزه هستن این عزیزان.
بله.
وامدار این قضیه هستن، یعنی بهره گرفته از اون توشه های علمی علامه طباطبایی هستن.
بله
بله، از خدمت شما که اینجا رو قبر شریفشون نوشته صاحب تفسیر عظیم المیزان، واقعا تفسیر عظیم که یک جوری به نوعی انگار باب جدیدی رو در تفسیر باز کرد، نوع جدیدی رو در تفسیر باز کرد که افراد بدونن آقا با این نگاه هم میشه قرآن رو فهمید و درک کرد و روش تأمل داشت. بله، المرتقى الى جنت ذات العلامه حاج محمد حسین طباطبایی. این جنت ذات از اون اصطلاحات خاص عرفاست. منم کمتر از این حرفم که بخوام راجع به عرفا اظهار نظر بکنم یا حرفی بزنم، ولی اینها تو اون در واقع سیر و سلوک خودشون وقتی که عبور میکنن از این مراتب والای سیر و سلوک میرسن به ذات احدیت، به اون کمال الانقطاع به تعبیر مناجات شعبانیه. اینجا به دقت نوشته شده که ایشون رسید به اون قضیه، کما که رو قبر آیت الله بهجت نوشته الواصل الی مناه.
بله.
کسی که رسید به نهایت آرزوی خودش، خیلی اشارات لطیفی برای کسی که اهل ده باشه که آقا ایشون رسیده است، واصله، نه فقط فیلسوفه بلکه یک عارف واصلی است که از جوانی چشمش باز بوده، میدیده و رسیده به این حقایق، در جایگاه بالا قرار گرفته.
گفت کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنند سرانگشت و صفه بشمارند. بسیار سپاسگزارم حاج پویا، استفاده کردیم از صحبت های حضرت عالی. انشالله که در برنامه دیگری هم در خدمتون باشیم و بهره ببریم. به اتفاق حضرت عالی و سایر همکاران عزیز و ارجمندم در برنامه اشراق، ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت فرارسیدن سالگرد ارتحال علامه بزرگوار سید محمد حسین طباطبایی، تا برنامه دیگر با شما شنوندگان عزیز و ارجمند خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. التماس دعا در پناه قرآن باشید.
أنت وهاب العطايا ومجيب للسؤال، أنت وهاب العطايا ومجيب للسؤال، أنت ربي أنت حاسبي ومزيل للضلال. كلما ناديت يا الله قال يا عبدي أنا الله.
اتبع ما أوحي إليك من ربك. خدا با تو سخن میگوید.
ذلکم الله ربی.
اینجا رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن. کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیش مندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات سوره مبارکه مائده هستیم و در این برنامه ادامه آیه 16 رو با یکدیگر گفتگو می کنیم. آیه شریفه ای که خداوند بشارتی عظیم به همه انسانها به خصوص امت اسلام و نیز به سایر امتهای آسمانی یعنی یهودیان و نصارا می دهد. عنایت دارید که در طی آیه قبل خداوند از پیامبر اکرم و قرآن تعبیر به نور و کتاب مبین بیان فرمود که این دو حقیقت در حقیقت نور واحدند و به یک حقیقت ارجاع می دهند. به عبارتی دیگر قرآن بیان الهی و پیامبر اکرم هم بیان دیگری از بیانات الهی است و هر دو مظهر رضای پروردگارند. آیه شریفه هم به همین اشاره فرمود که یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. خداوند به واسطه پیامبر اکرم و قرآن اون کسانی که تابع رضوان او باشند که یعنی این دو بزرگوار، اونها رو هدایت میکند به سبل السلام، طریقهای سلامت و نجات از همه تلبیسهای شیطانی و نفس اماره و زلالت و شقاوت و گمراهی. و یخرجهم من الظلمات الى النور به اذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم، و اونها رو از تاریکی های گوناگون کفر و شرک و نفاق و گناه خارج می کند به سوی نور، ولی به اذنش، یعنی در کمال رضایت و همچنین علم خود و در نتیجه امدادهای الهی در این مسیر که اشاره کردم در برنامه قبل، که معلوم می شود این هدایت در این آیه شریفه هدایت ایصالی و هدایت به اصطلاح پاداشی است، یعنی اون کسانی که هدایت ابتدایی رو پذیرفتند و در مسیر کمال خودشون رو قرار دادند، خداوند اونها رو مشمول هدایت‌های بالاتر خود در سیر به سوی مراتب رضوان خود قرار می‌دهد و قدم به قدم هر مقدار اونها هدایتشون بالاتر، طبعاً رضوان اونها و رضایت الهی از اونها بیشتر، رضایت بیشتر هدایت بالاتری رو برای اونها به ارمغان می آورد و هدایت بالاتر باز مقام و مرتبه بالاتری رو برای اونها رقم می زند. پس این که می فرماید یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، یعنی بدانید که اون کسانی که تابع قرآن و اهل بیت باشن، خداوند اونها رو در مراتب رضوان خود تحت هدایت ایصالی خود هدایت می کند و همینطور اونها رو امداد می کند تا عالی ترین مراتب، چنان که در آیات گوناگون قرآن خداوند بشارت این هدایت رو بیان می فرماید، مثل والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اون کسانی که به طور جد در مسیر انسانیت و در مسیر هدایت باشند، ما هم راه های هدایت رو برای اونها باز می کنیم و اونها رو هدایت می کنیم در طرق مختلف توحید. یا در آیه 17 سوره مبارکه محمد صلوات الله و سلامه علیه دارد که والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم. اون کسانی که هدایت ما رو پذیرفتند، ما به دنبال هدایت ابتدایی دائما هدایت اونها رو بیشتر و بیشتر میکنیم، زادهم هدى، و در نتیجه تقوای اونها رو بالاتر و بالاتر میبریم.
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
و اما بشارت اصلی که در آیه شریفه هست، اون سه فضیلتی است که کسانی که در پی رضای الهی به تبعیت قرآن و رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه و علی اولاده اجمعین هستند، اونو بیان می‌فرماید. اولینش این است که می‌فرماید یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، که سلام اشاره کردم یا میتواند از اسماء الهی باشد، یعنی طریق‌های توحید که ما اونها رو در مراتب توحید بالا می‌بریم، و یا سلام به معنای نجات از همه گرفتاری‌های دنیوی و اخروی، یعنی ما زندگی اونها رو طوری میکنیم که در مسیر توحید از گرفتاری هایی که اونها رو از این مسیر دور بکند، یعنی گرفتار شیطان بشوند، گرفتار انسانهای هوسباز بشوند، گرفتار هایی که در زندگی دنیا انسان رو به گناه وارد بکند، ما اونها رو کمک میکنیم و اجازه نمیدیم که شیطان در زندگی اونها وارد بشود، گویی در حرز الهی قرار میدیم. پس می شود یک، یهدی به الله اونها رو به چه مقامی؟ به سبل السلام. نکته دوم می فرماید و یخرجهم من الظلمات الی النور، ما اونها رو خارج می کنیم، باز به همون هدایت ایصالیمون، از ظلمت های گوناگون، که این ظلمت ها می تواند ظلمت کفر باشد، ظلمت شرک باشد، ظلمت نفاق باشد، ظلمت گناهان گوناگون باشد، و در یک کلام چون بالاترین ظلمت، ظلمت انانیت و تکبر و خودبینی و نفس اماره است که ریشه بقیه ظلمت هاست، اونها رو ما از ظلمت توجه به انانیت خود و اون خودبینی ها و خودخواهی ها و علقه های دنیوی اونها رو ما نجات میدیم. پس یخرجهم من الظلمات الی النور، اینکه ظلمات جمع آمد و نور مفرد، اشاره به همین نکته داره که انسان در دنیا دچار کثرت انواع گناهان می شود، اما به سوی توحید که حرکت می کند یک نور واحد است، چون قرآن و اهل بیت علیهم السلام همگی نورون علی نور و یک حقیقت واحدند. و بعد هم می فرماید به اذنه. اذن در لغت اصولاً به معنای علم و اطلاع از امری است. وقتی گفته می شود ما به کسی اذن دادیم، یعنی در تحت علم و آگاهی ما دارد کاری رو انجام می دهد. بنابراین این که می فرماید و یخرجهم من الظلمات الی النور به اذنه، یعنی که این شخص دائما در تحت هدایت ما، در تحت اشراف پروردگار و درست مانند یک ولی مهربان و یک رب ودود، ما دائما او رو کنترل میکنیم که مبادا از هیچ جهت شیطان به او حمله بکند، چون در آیات دیگر در طی برنامه‌های قبل داشتیم که شیطان به پروردگار عرضه می‌دارد که لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از همه طرف هم به انسان‌ها حمله می‌کنم و اجازه نمی‌دم یک نفر اونها در صراط مستقیم باشد. خداوند هم می‌فرماید کسانی که در مسیر اهل بیت و رسول اکرم و قرآن باشند، ما اونها رو تحت تکفل خودمون قرار می‌دهیم، در نتیجه یخرجهم من الظلمات الی النور به اذنه. این اذن در اینجا خیلی لطافت دارد، کما اینکه در آیات دیگر هم خداوند این تعبیر رو درباره مؤمنین به کار می‌برد که می‌فرماید لتخرج الناس من الظلمات الی النور به اذن ربهم، که ما تو رو فرستادیم تا مردم رو از ظلمت ها به نور بیاری، ولی تحت اشراف و تکفل ما.
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
و اما اون نتیجه سوم که می فرماید و یهدیهم الى صراط مستقیم، عنایت داشته باشید اولا در اینجا مجدداً هدایت تکرار شد. این نشان می دهد که مجموعه آنچرا که انسان در سیر به سوی توحید حرکت می کند می باید در طریق ولایت باشد، چون در قرآن صراط مستقیم عبارت اخرای طریق منعمین یعنی صاحبان ولایت. در سوره مبارکه حمد ما دائما این تعبیر رو داریم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعد می‌فرماید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، خدایا ما در طریق بندگی تو از تو کمک می‌خوایم، در نتیجه ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. صراط مستقیم چیست؟ صراط منعمین، و منعمین در قرآن اهل ولایتند، اولئک مع الذین انعم الله علیهم، بعد می‌فرماید من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. بنابراین تمام این گروه‌هایی که در طریق به سوی توحیدند، اعم از انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین، اینها همه در مسیر رسیدن به مراتب ولایتند. پس خداوند اینکه تکرار می‌فرماید هدایت رو، نشان دهنده اهمیت سیر در مسیر صراط مستقیم است که می‌فرماید به یهدیهم الی صراط مستقیم. ما خودمون اونها رو در تحت هدایت ایسالیمون اونها رو به عالی ترین مدارج ولایت و در تحت تکفل و تولی به ولایت خودمون اونها رو قرار میدیم و اونها رو به مقام عالی بهشت یعنی مقام رضوان الهی و بهشت رضوان اونها رو میرسانیم. تا برنامه دیگر با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم اقرأ فأنت الملهم اقرأ ورتل الباب ما وهب الإله المنعم اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم اقرأ وربك أكرم اقرأ فأنت الملهم.
ترجمان وحی به کارشناسی جناب استاد فیاض بخش آخرین برنامه این بخش بود. دعای دیگری از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در همین بخش از برنامه های رادیو قرآن هدیه حضورتون میکنم که ایشان عرض کردن اللهم قنعنی بما رزقتنی و استرنی و عافنی ابدا ما ابقیتنی، خداوند و مرا به آنچه که روزیم نموده ای قانع ساز و تا هنگامی که من را زنده نگاه می داری عیب مرا بپوشان و سلامت بدار. الهی به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها مقام والای سیدت النساء العالمین، اجل ولی کل فرج یبن زهرا یبن زهرا اجل ولی کل فرج. ممنون از همراهی شما، شب شما بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار.
بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام، بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام. جان فدای خاک راه کن عیان رخسار ماه، کعبه را کن تکیه گاه، دست حق پشت و پناه، العجل یا حجت ابن العسکری، العجل یا حجت ابن العسکری، العجل یا حجت ابن العسکری. السلام ایها القائم المنتظر، السلام جهان دار بالا گهر، السلام ایها القائم المنتظر، السلام جهان دار والا گوهر، السلام جهان دار والا گوهر، السلام جهان دار والا گوهر، السلام جهان دار والا گوهر.